که شد خاک درت رست سرگردانی، هر که شد خاک درت رست سرگردانی، سرسری از سر کوی تو نخواهم برخواست، سرسری از سر کوی تو نخواهم برخواست، کار دشوار نگیرم.
خب تشکر میکنیم عزیزان خوبی شنونده از اینکه تا این لحظه با بنده و همراهان ما در نشرات صبحگاهی رادیو دری همراه بودید. اجازه مرخصی میخواییم تا فردا صبح که بازم خدمت میرسیم. دعوت میکنیم با همکاران ما در بخش نیمروزی همراه باشید.
اینجا مشهد مقدس، آغاز نشرات نیمروزی رادیو دری. هم قصه نانموده دانی، هم نامه نانوشته خانی. بسم الله الرحمن الرحیم. خوبان همراه، یاران شنونده، سلام بر شما، وقتتان بخیر و نیکی. بنده محمد علوی به اتفاق سایر همکاران ارجمندم در بخش نیمروزی نشرات رادیو دری با شما خوبان خواهیم بود و اما آنچه امروز در بخش نیمروزی تقدیم شما عزیزان خواهد شد، پس از اعلام برنامه ها و در ساعت یک به وقت افغانستان اخبار و گزارش ها رو میشنوین به مدت 35 دقیقه، سپس نگاه روز را تقدیم شما عزیزان خواهیم کرد. پس از نگاه روز، تار و تنبور را تقدیم علاقمندان موسیقی می‌کنیم که به سرودها و آهنگ‌های فرمایشی و مورد علاقه شما عزیزان اختصاص یافته و مدت برنامه هم 40 دقیقه است. علاقمندان برنامه صحی و بهداشتی زربان می‌تونن به مدت 25 دقیقه و پس از تار و تنبور همراهی کنند. در ساعت 3 اخبار این ساعت را تقدیمتان می‌کنیم و مدت 10 دقیقه پس از خبرها علاقمندان برنامه‌های قرآنی و قرآنی می‌تونن با برنامه خودشان در وادی نور و مدت 50 دقیقه همراه شوند. در ساعت 4 با سرویس خبری این ساعت همراه خواهید شد، سپس سیاست روز را تقدیم شما عزیزان می‌کنیم که مدت برنامه 15 دقیقه است. دوستداران برنامه داستان تمثیلی در ساعت 4:25 میتونن و مدت 15 دقیقه با برنامه خودشان همراه شوند. پس از این برنامه ترنم باران را تقدیم شما همراهان ارجمند میکنیم. در ساعت 5 برنامه زنده روی موج جوانی را تقدیم علاقمندان این برنامه خواهیم کرد. به اطلاع شما عزیزان میرسانم که اذان مغرب به افق شهر کابل امروز ساعت 5:58 و 57 ثانیه می باشد. در ساعت 6 اخبار و مجلات خبری را خواهید شنید به مدت 35 دقیقه. اگر علاقمند به برنامه تحلیلی هستن، در ساعت 6:40 میتونیم برنامه انعکاس همراهی کنیم به مدت 35 دقیقه. سفر و چکر رو در ساعت 7:15 تقدیم شما عزیزان خواهیم کرد. در ساعت 7:30 آخرین بخش خبری امروز و مدت 10 دقیقه تقدیم شما عزیزان خواهد شد. ما مطابق هر روز آخرین برنامه امروز ما هم کلام ناب خواهد بود که در این برنامه بخشی از صحبت‌های آیت الله مجتهدی تهرانی رو می‌شنوین با موضوع خداوند به قلب شما نگاه می‌کنه. اگر شما همراهان ارجمند نقد، نظر و یا پیشنهادی در مورد برنامه‌های مختلف در بخش صبحگاهی و نیمروزی دارین، می‌تونین از طریق ایده شماره پیام‌گیر با همکاران ما در میان بگذارین. 0794-7171-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران. اگر به فضای مجازی دسترسی دارین، میتونین به نشانی سایت رادیو خودتان رادیو دری برین، parstoday.com/dari. در این نشانی در زمان نشر برنامه ها میتونین با برنامه های مورد نظر خودتان همراهی داشته باشین، ضمن اینکه با آرشیو برنامه های گوناگون و متنوع نشر شده از رادیو دری هم دسترسی خواهید داشت. اپلیکیشن ایران صدا امکان دیگر است که شما عزیزان میتونین با نشرات رادیو دری همراهی داشته باشین. این نرم افزار میتونین روی گوشیاتون نصب کنین و رادیو دری رو با کیفیت عالی همراهی کنین. عزیزانی که در ایران اسلامی به سر میبرن میتونن از طریق گیرنده‌های دیجیتال در بخش رادیوها رادیو دری رو دنبال کنن و با نشرات ما و برنامه‌های مورد نظر خودشان همراهی داشته باشن. ساعت 1 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
وعده معاون رئیس الوزرای دولت طالبان برای رسیدگی به مشکلات شیعیان. رد گزارش سازمان ملل از طرف طالبان درباره افزایش شمار داعش در افغانستان. و حشمت غنی، اشرف غنی می‌خواهد آخر عمر خود را در افغانستان سپری کند. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام و ظهر بخیر به شما عزیزان شنونده. اینجا مشهد مقدس، استدیوی خبر رادیو داری و بنده شجاعی هستم با بخش خبری ساعت 1. مولوی عبدالسلام حنفی معاون رئیس الوزرای طالبان در دیدار با شماری از علما و اساتید اهل تشیع وعده سپرده است که برای رسیدگی به مشکلات شیعیان توجه شود. حنفی تأکید کرده است که دروازه مسئولان طالبان همیشه برای مردم باز است و مردم می توانند مسائل و مشکلاتشان را به گونه مستقیم ارائه کنند. گفتنی است که بر رسمیت شناختن فقه اهل تشیع از سوی طالبان یکی از خواسته های مهم شیعیان افغانستان است. شورای علمای شیعه افغانستان نیز ابراز امیدواری کرده است که طالبان به این خواست جامعه شیعه افغانستان رسیدگی خواهد کرد. رئیس اطلاعات دولت موقت طالبان در ولایت ننگرهار گزارش سازمان ملل متحد را مبنی بر افزایش شمار گروه تروریستی داعش در این کشور رد کرد. آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل، با ابراز نگرانی درباره خطر گسترش تروریسم داعش در افغانستان گفت تروریست‌ها در استفاده از خلأ قدرت مهارت دارند. محمد بشیر، رئیس اطلاعات طالبان در ولایت ننگرهار، دیروز در واکنش به گزارش سازمان ملل مبنی بر افزایش دو برابری تروریست‌های داعش در افغانستان گفت هیچ داعشی وجود ندارد، نه تنها در ولایت ننگرهار بلکه در تمام افغانستان. محمد بشیر افزود افغانستان کشوری سنتی است و قبایل مختلف در اینجا زندگی میکنند. کشور تحت حاکمیت دولت طالبان 95% امن است و 5% باقی مانده اراذل و اوباش و دزدانی هستند که در زمان سقوط دولت سابق از زندانها آزاد شدند و سلاح‌های زیادی به دست آوردند. این مقام دولت طالبان در افغانستان گفت فعالیت‌های مجرمانه یا به دلیل فقر است یا به دلیل دشمنی شخصی هم دیگر را می‌کشند و از نام داعش استفاده می‌کنند. در همین زمینه امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه دولت طالبان نیز پیش از این گفته بود گروه تروریستی داعش در افغانستان تهدید جدی نیست. آنها قدرت نظامی ندارند اما تبلیغات برای این گروه تروریستی جریان دارد. این در حالی است که در ماه‌های گذشته از زمان به قدرت رسیدن گروه طالبان در افغانستان مناطق مختلف این کشور شاهد حملات و انفجارهای تروریستی بوده که اکثر این حملات را گروه تروریستی داعش بر عهده گرفته است. برادر رئیس جمهوری سابق افغانستان میگوید سعی دارد تا زمینه بازگشت آقای غنی به کشور فراهم شود. حشمت غنی احمدزایی که اخیراً با برادرش در ابوظبی پایتخت امارات متحده عربی دیدار داشته میگوید که آقای غنی میخواهد آخر عمر خود را در افغانستان سپری کند. او افزوده است که غنی نمیخواهد در صورت بازگشت به افغانستان در کنج مسجد انزوا داشته باشد. به گفته او در آن صورت بهتر است همچنان در خارج از کشور بماند. حشمت غنی با اشاره به بازگشت سلام رحیمی گفته است که وی از اشرف غنی نمایندگی نمیکند. پیش از این اشرف غنی در 24 ماه اسد سال روان در حالی که طالبان به دروازه های کابل رسیده بود از کشور خارج شد و پس از آن دولت و اردوی افغانستان فرو پاشید. افغانستان بانک قرار است امروز 10 میلیون دلار را به بازار تزریق کند. جزئیات را از همکارم قریشی بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. همکار عزیز خدمت شما و شنوندگان عزیز عرض سلام و ادب دارم. افغانستان بانک قرار است که 10 میلیون دلار را اعلام بکنه. صابر مهمند سخنگوی افغانستان بانک از اعلام 10 میلیون دلار خبر دادم. میگه که افغانستان بانک 10 میلیون دلار را امروز یکشنبه اعلام میکنه. بانک های خصوصی، صرافا و شرکت های خدمات پولی واجد شرایط می توانند در این مزایده شرکت بکنند. افغانستان بانک از برنده داوطلبی خواسته که حساب های خود را تا پایان امروز تسویه بکنند. این مبلغ البته به خاطر ثبات پولی افغانستان لیلام میشه. این در حال است که در این اواخر نرخ افغانی واحد پولی افغانستان در برابر دلار به شکل بی سابقه کاهش یافت و افغانستان بانک تلاش دارد تا ثبات افغانی را به وجود بیاره و در اثر تلاش های افغانستان بانک تا حدود افغانی تانسته که در برابر دلار جایگاه بهتر پیدا بکنه و ارزشش بیشتر شود.
بیش از 200 تن از نیروهای طالبان در ولایت ننگرهار مدرک تحصیلی لیسانس میگیرند. این آزمون در سراسر افغانستان از طالبان فارغ التحصیل مدارس دینی گرفته می شود. جزئیات بیشتر را در گزارش محمد آصف شینواری از جلال آباد بشنوید.
برای بیش از 200 تن طالبان در ولایت ننگرهار سند تحصیلی مقطع لیسانس داده می شود. مفتی حبیب حضرت حقانی رئیس اداره معارف ولایت ننگرهار می گوید بر اساس هدایت وزارت معارف حکومت موقت طالبان از 216 تن طالبان که 25 خانم نیز شامل آن می باشد و در مدارس دینی در دوره های خرد و بزرگ درس خوانده است برای به دست آوردن سند تحصیلی مقطع لیسانس امتحان اخذ گردید. رئیس اداره معارف ننگرهار افزود در بین آنان نزدیک به 100 تن فارغان دوره خرد و 124 تن فارغان دوره بزرگ دروس دینی می باشد. مفتی حقانی افزود برای فارغان دوره خرد سند فارغ صنف 14 و برای فارغان دوره بزرگ سند تحصیلی مقطع لیسانس داده خواهد شد.
تقریبا پدی کی مون سره پنگار ولایت دی حال کی 245 کوری طالبان مون سره پدی شریک دی.
رئیس اداره معارف ننگرهار افزود سوالات و اوراق مربوط به امتحان از وزارت معارف آورده شده و شفافیت جدا در نظر گرفته شده است. به گفته موصوف این امتحان در سراسر کشور از طالبان فارغ مدارس دینی عکس میگردد که 6 روز دوام خواهد داشت. اداره معرف ننگرهار در حال از فارغان مدارس دینی برای تثبیت سوی تحصیلیشان امتحان عکس میدارد که وزارت تحصیلات عالی حکومت موقت طالبان قبلا اعلام نموده بود که کمیسیون ویژه را برای بررسی اسناد فارغان مدارس دینی در خارج از کشور موظف ساخته که تا وکنون اسناد نزدیک به 200 تن را در مقطعهای تحصیلی لیسانس، فوق لیسانس و دکترا ارزیابی نموده و این پروسه همچنان ادامه دارد. محمد آصف شنواری، رادیو دری، جلال آباد.
وزارت صحت عامه افغانستان در بحبوحه کمبود امکانات مالی و متعاقباً کمبود وسایل دارو و تجهیزات پزشکی از افزایش شمار مبتلایان به کووید 19 خبر داد. بر اساس آمار این وزارتخانه، هفته گذشته 59 تن از مبتلایان به کرونا جان باختند. همکارم ذبیح الله قریشی از پایتخت افغانستان گزارش می‌دهد.
ظرف یک هفته نزدیک به 60 تن در اثر ویروس کرونا جان خود را از دست دادند. وزارت صحت عامه تحریک اسلامی طالبان از گسترش، گردش و افزایش ویروس کرونا در افغانستان هشدار داده و از مردم می‌خواهد که توصیه‌های لازم بیداشتی را رعایت کنند. دکتر جاوید حجیر، سخنگوی وزارت صحت عامه تحریک اسلامی طالبان، می‌گوید که در ظرف یک هفته 59 تن در اثر ویروس کرونا جان خود را از دست داده و بیماران کرونا در حال افزایش است.
وصلت کل از شروع جنوری تا به حالا در حدود 12,892 واقع مثبت داشتیم. در کل 136 نفر تا فعلا فوتی داشتیم. با دسترت مجموعی گفته میتونیم از شروع جنوری تا به حالا گراف مبتلایان و همچنان تلفات ویروس کرونا سیر صعودی را داشتن.
به گفته یجیر، در ظرف یک هفته 4,003 رویداد مثبت به ثبت رسیده که 59 تن هم جان خود را از دست دادند. تا اکنون حدود 8 میلیون تن در افغانستان واکسین کرونا را دریافت کرده و روند واکسین در مرکز به ولایات کشور همچنان ادامه دارد. 38 مرکز در افغانستان به خاطر مبارزه با ویروس کرونا وجود داشت که به علت عدم همکاری های نهادهای جهانی فعالیت 21 مرکز به حالت تعلیق در آمده است. خبرنگار رادیو دری، کابل.
صدر اعظم پاکستان در تماس تلفنی با صدر اعظم اتریش گفت نخستین نگرانی ما این است که چگونه از بحران انسانی در افغانستان جلوگیری کنیم. عمران خان، صدر اعظم پاکستان، با کارل نهمر، صدر اعظم اتریش، در مورد وضعیت افغانستان گفتگوی تلفنی کرده و از او دعوت کرد تا به اسلام آباد سفر کند. صدر اعظم پاکستان روز شنبه در توییتی نگاشته است که از صدر اعظم اتریش دعوت کرده است تا به اسلام آباد سفر کند. عمران خان در این توییت نوشته است نخستین نگرانی ما این است که چگونه از بحران انسانی در افغانستان جلوگیری کنیم. در همین حال کارل نهبل، صدر اعظم اتریش، نیز در توییتی گفته است که با عمران خان، صدر اعظم پاکستان، تماس خوبی داشته است. وی در این توییت افزوده که آنها در مورد وضعیت افغانستان و نیاز به ایجاد ثبات در این کشور از طریق ارائه کمک‌های بشردوستانه گفتگو کردند. وزیر امور خارجه آمریکا همزمان با افزایش تنش‌ها میان واشنگتن و مسکو بر سر اوکراین ادعا کرد که روسیه تصمیم خود را برای حمله به اوکراین گرفته است. آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا که در جرمنی به سر می‌برد، دیشب ادعا کرد بر اساس اطلاعاتی که آمریکا در اختیار دارد، ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، تصمیم خود را برای تهاجم دوباره به اوکراین گرفته است. پیش از بلینکن، لوید آستن، رئیس پنتاگون، نیز ادعا کرد اگر امروز به موضع ولادیمیر پوتین نگاه کنید، مشخص است که او تصمیم خود را گرفته است و آنها در حال حرکت به سوی مواضع مناسب خود برای حمله هستند. این در حالی است که پوتین روز سه‌شنبه در نشست مطبوعاتی مشترک با اولاف شولتز، صدر اعظم جرمنی، در قصر کرملین گفت که روسیه خواهان جنگ نیست و به همین دلیل ایده تضمین‌های امنیتی را مطرح کرده است. رئیس جمهوری روسیه همچنین گفت آنچه که در منطقه دونباس می‌گذرد نسل‌کشی است. ما منطقه دونباس در شرق در اسایم کنم در شرق اوکراین از مناطق دونتسک و لوهانسک و نیز چند منطقه روسنشین دیگر تشکیل شده و این دو ولایت در سال 2014 پس از تغییر حکومت در اوکراین به طور یک جانبه از کیف اعلام استقلال کردند. رابطه مسکو و کیف از سال 2014 تیره شده و این تنش تحت تاثیر فضاسازی های تبلیغاتی آمریکا و متحدانش شدت گرفته است. و شاروالی جده عربستان به تخریب مناظر ساکنان جده ادامه می دهد که این اقدام غیر انسانی باعث خشم مردم این کشور شده است. تا کنون نیروهای شاروالی دستگم 10 محله را در جده عربستان به طور کامل نابود کردند و عملیات تخریب در 10 محله دیگر همچنان ادامه دارد. دولت سعودی ادعا کرده است تخریب مناطق مسکونی جده بخشی از طرح دولت برای جایگزین کردن پروژه های بزرگ است. این طرح حدود 60 منطقه جده را هدف قرار می دهد که عمدتاً در بخش جنوبی شهر هستند و پیش بینی می شود ماها ادامه یابد. بسیاری از ساکنان جده عربستان اعلام کردند که دولت سعودی به آنها مسکن موقت و غرامت ارائه نداده و در واقع بسیاری از صاحبان خانه را به اجاره نشینی تبدیل کرده است. با گزارش پایگاه اینترنتی روزنامه المدینه، مردم جده عربستان ضمن اعتراض به تخریب محله ها و منازل خود، عملکرد مقامات سعودی در تخریب و حذف کل محله های مسکونی را محکوم کردند. فعالان در توییتر در عربستان سعودی نیز ویدیوهای تخریب‌های ناگهانی خانه‌ها در جده را منتشر کردند که خشم بسیاری را برانگیخت و بسیاری از آنها هشتگ‌هایی را در فضای مجازی راه اندازی کردند. فعالان شبکه‌های اجتماعی عربستان با 2 هشتگ تخریب جده و تهدید جده بر این که یک فاجعه بشری، اجتماعی و اقتصادی دست کم به بیش از 1 میلیون نفر لطمه خواهد زد تاکید کردند. وعده معاون رئیس الوزرای دولت طالبان برای رسیدگی به مشکلات شیعیان. رد گزارش سازمان ملل از طرف طالبان درباره افزایش شمار داعش در افغانستان. و حشمت غنی: اشرف غنی می‌خواهد آخر عمر خود را در افغانستان سپری کند. مشروع خبرها به اطلاع شما رسید. لطفاً حدوداً 20 دقیقه دیگه هم با ما همراه باشید در این بخش خبری. اداره مالیه ولایت ننگرهار اعلام کرد عواید مالیاتی این اداره نسبت به سال گذشته 40% افزایش یافته است. آصف شینواری از شرق افغانستان.
برای بیش از 200 تن طالبان در ولایت در عواید 6 ماه اخیر اداره مالی ولایت ننگرهار افزایش به عمل آمده است. مسئولان عامل آن را شفافیت و جلوگیری از فرار عواید خوانده است. در اعلامیه که از دفتر سخنگوی والی ننگرهار به رسانه ها فرستاده شد آمده است که بعد از به قدرت رسیدن امارت اسلامی در 6 ماه گذشته اداره مالی ولایت ننگرهار 474 میلیون افغانی عواید جمع‌آوری نموده است. در اعلامیه آمده است که به نسبت 6 ماه اخیر سال گذشته 40% افزایش را نشان می‌دهد. دفتر سخنگوی والی ننگرهار در این اعلامیه عوامل افزایش عواید مالیاتی، شفافیت، جلوگیری از فرار عواید و عدم توازن خوانده شده است. آگاهان و صاحب نظران افزایش عواید اداره مالی ولایت ننگرهار را از نخستین گامها به سوی خودکفایی خوانده می‌گوید، در صورتی که در تمامی ادارات مالیاتی و عایداتی تعهد و هماهنگی به وجود آورده شود، رسیدن به این هدف ناممکن نخواهد بود. میرویس ملمپال مسئول نهاد خیریه انصار و یک تن از آگاهان امور در ولایت ننګرهار میگوید علاوه از عوامل دیگر، تعهد مسئولان و کارمندان ادارات مالیاتی از مهمترین عامل افزایش عواید داخلی میباشد. وی گفت اگر در تمامی ادارات مالیاتی و عایداتی همچو تعهد و هماهنگی به وجود آورده شود، افغانستان در مدت کوتاه به سوی خودکفایی گامهای موثری خواهد برداشت.
حالی که 40% بهتری در عواید و مصرفیات آمده است، این نتیجه هماهنگی اداره است، فساد بین بردن از اداره است و شفافیت اداره است. اگر این رقم دیگر اداره مالیاتی که هستند این هماهنگی پیدا کند و از منابع داخلی استفاده میکنیم، مثل که آلی از منابع داخلی ما بودجه عادی را پیش میبریم، اگر شفافیت و هماهنگی و فساد را از بین ببریم، بودجه انکشافی را هم از منابع داخلی پوره قدم میتونیم و این به افغانستان یک قدم پیش رفتن این است که منابع داخلی را ما به کار بیاریم و از این بودجات خود را پیش ببریم.
موجودیت فساد و عدم تعهد در ادارات مالیاتی و عایداتی یکی از عوامل مهم سقوط رژیم قبلی خوانده شده است. محمد آصف شنواری، رادیو دری، جلال آباد.
سید باقر محسنی آگاه مسائل سیاسی درباره تضمین بانک جهانی به اختصاص 1 میلیارد دلار در بخش‌های بشری در افغانستان و اینکه این اقدام چقدر می‌تواند به حال مردم کشور مفید باشد، در گفتگو با همکارم قریشی چنین گفت.
جناب استاد شجاع حسین محسنی، آگاه مسائل سیاسی، سلام بر شما و تشکر از این که در این گفتگوی خبری با ما همراه هستید. یکی از نمایندگان کنگره آمریکا اعلام کرده که ما به زودی برنامه‌ای برای رسمیت شناختن طالبان نداریم. به نظر شما سیاست‌های آمریکا در قبال دولت موقت طالبان در آینده نچندان دور چه خواهد بود؟
سلام عرض دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز رادیو دری. تصور میشه که آمریکایی‌ها مستقیماً بحث رسمیت شناختن طالبان را عنوان نمی کنند. بحث افکار عمومی امریکایی ها هست، افکار عمومی جهان هست. مواضع قبلی امریکایی ها به رسمیت شناخته شدن طالبان توسط امریکا را دشوار می سازند، اما عملا تعامل آغاز شده. شما بسته شدن سفارت افغانستان در واشنگتن را شاهد بودین، موضوع آزاد شدن 600 میلیون افغانی از دارایی های مسدود شده را در همین یکی دو روز اخیر شاهد بودین و شواهد دیگه که نشان میده امریکایی ها با دنبال تعامل با طالبان هستند. ممکن است سیاست امریکایی باشه که فعلا حکومت امریکا، حکومت فعلی افغانستان را به رسمیت نشناسه، اما هم پیمانان خود را ترغیب کنه که طالبان با طالبان وارد تعامل شوند. از طریق هم پیمانان خود یک تنفس داده میشه به حکومت کنونی افغانستان، از طریق هم پیمانان امریکا در ناتو و در اروپا و این عادی سازی میشه. ممکن است تا مدت های بحث رسمیت شناخته شدن توسط امریکایی ها معطل بمانه، اما این به این معنا نیست که این جریان منافعش و رفتارش و تعاملش با امریکایی ها کاملا متضاد باقی بمانه. نه، از طریق متحدینش در اروپا تقریبا یک روابط و یک سطح از تعامل حفظ میشه. شاید امریکا جز آخرین کشورهایی باشه که وارد موضوعی به رسمیت شناختن طالبان شد.
جناب محسنی، به نظر شما دولت موقت طالبان چقدر تلاش کرده که در زمینه رسمیت دولتشان نظر جامعه جهانی را جلب بکنه؟
حکومت کنونی افغانستان اقداماتی را روی دست گرفته و احرام‌هایی را هم داره برای اینکه کشورهای خارجی اگر حداقل وارد تعامل شون، حالا اگر موضوعی را به رسمیت شناختن زود باشه. در مورد اقداماتشان، اول بحث آزادسازی آموزش دختران هست که قرار است از بهار آینده آغاز شود. البته بعد از روی کار آمدن طالبان در بسیاری از ولایات اجرا شد و ممنوع مطلق نبود، ولی خب شاید غربی ها میخواین به یک نحوی با شرط های ابتدایی راه تعامل با طالبان را هموار کنن که کار صورت میگیره. بحث دومی است که طالبان یک اهرام دیگر دارن و او بحث مهار جریان های افراد است که از افغانستان به جای دیگه سرایت نکنه و طالبان همکاری خود را با اونا قطع کنن و تعامل نکنن، که همو کشورها را وادار میکنه، مخصوصا کشورهای منطقه را که وارد تعامل با طالبان شوند. و موضوع سوم فقر جامعه افغانستان است. خب بالاخره یک جامعه فقیر هست که با توجه به بحث‌های اخیر و تحریم‌های احتمالی و بحث مسدود شدن دارایی‌های افغانستان، گراف فقر در افغانستان بالاتر رفته. جامعه جهانی مخصوصا نهادهای کمک رسان یک فشار افکار عمومی ایجاد کردن در کشورهای غربی که اونا را وادار میکنن که تعامل با طالبان را آغاز کنن. ممکن است موضوعی به رسمیت شناختن هنوز زود باشه، اما بحث تعامل را از مدت ها قبل غربی آغاز کردن. نشست ناروی، نشست ژنوا، اینا تقریبا در همین راستا بودن.
به عنوان سوال پایانی آقای محسنی، دولت موقت طالبان و سخنگویان این دولت با در نظر داشته حساسیت ها و خواسته های جامعه جهانی وعده هایی را در گفتگو با رسانه ها و کنفرانس هایشان اعلام می کنند. بفرمایید که طالبان چقدر در بازتاب دهی اقداماتشان در این هفت ماه موفق بودند؟
در اصل مطالبات جامعه غرب باید یک مقدار تردید کرد که آیا واقعا می خواسته های اعلامی اونا خواسته های اعمالیشان در سیاستشان در قبال طالبان هم هست یا نیست. این خیلی مهم است با توجه به حوادثی که در منطقه ما میفته، بحران‌های جدیدی که در حوزه کشورهای مشترک المنافع میفته، بحران‌هایی که در قزاقستان و اوکراین شاهد بودیم. ممکن است که سیاست اصلی غربی‌هایی نباشه، کمایی که نوع تعامل کشورهای غربی با حکومت‌ها در جهان سوم منوط و مشروط صرف به دموکراسی نبوده، به آزادی‌های شهروندی نبوده. مدل های بسیاری از حکومت های مونارشی را ما در کشورهای عرب داریم، در کشورهای افریقایی داریم که متحد امریکایی ها هستند، با ایشان تعامل هم میشه و لزوما بحث حقوق مدنی و شهروندی و بحث اصول دموکراسی و اینا در اونها اصلا رعایت هم نمیشه. پس باید یک مقدار تردید کرد در موضوع سیاست های اعلامی اونها که اعلام میکنن که باید این کار شود یا این کار نشود، یک موضوعی است. و موضوع بعدی است که برای حکومت کنونی افغانستان هم انفصال یک باره از مواضع ایدئولوژیکشان سخت است. همین که اینا بالاخره در یک محیط ایدئولوژیک پرورش یافتن و تا این مرحله رسیدن و همین که متقاعد کردن نیروهای میانی و نیروهای سطح پایینی جریان زمان میبره و حتی اگر رهبری جریان حاکم بخواهد تغییرات را هم بیاره، این تغییرات حتی اگر زیر فشار غربی ها هم صورت بگیره یا زیر فشار کشورهای منطقه هم صورت بگیره، یک تغییر انقلابی نیست، بلکه یک تغییر تدریجی است بر اساس تغییر نرم و دگرگونی نرم ایدئولوژی افراد رده میانی و رده پایین جریانی که فعلا بر افغانستان حاکم. از نظر امریکایی ها و از نظر کشورهای منطقه و بسیاری از کشورهایی که در دوحه دخیل بودن، روند دوحه نیمه تمام مانده و بالاخره باید از یک جای از سر گرفته شود. منجمد شدن دارایی های افغانستان به عنوان یک اهرم فشار بر طالبان، هم در جهت تن دادن به سیاست ها و خواسته های امریکا و هم در جهت ادامه روندی که امریکایی ها در نظر دارند و مهندسی کردند صورت گرفت. این شاید حسن در مذاکرات دوحه بحث نشده بوده، چون بحث مذاکرات دوحه به سمت سوی مسیر نمی رفت. ممکن است که در یک ساختار غیر رسمی مذاکرات که آقای خلیلزاد دو دخیل بود و دولت افغانستان اصلا دخیل نبود، یک بحث هایی بوده، اما او بحث ها قطعا شامل بحث پول نمی شده.
شنوندگان گرامی، اصلاح میکنم که آنچه تقدیم شما شد گفتگوی ما بود با جناب آقای شجاع حسین محسنی، آگاه مسائل سیاسی درباره برسمیت شناخته نشدن طالبان از جانب آمریکا. اما مصاحبه همکارم آقای قریشی با سید باقر محسنی، آگاه مسائل سیاسی درباره تصمیم بانک جهانی به اختصاص 1 میلیارد دلار در بخش‌های بشری در افغانستان است که دعوت میکنم در این لحظه شنونده باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. محترم سید باقر محسنی، آگاه مسائل سیاسی، به نظر شما تصمیم بانک جهانی در راستای اختصاص 1 میلیارد دلار برای بخشای بشری چقدر میتواند برای حل مشکل مردم افغانستان مؤثر باشد؟ آیا این کمک ها میتونه رای حل اساسی برای معضل مردم افغانستان تلقی شود؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اقدام بانک جهانی در شرایط بسیار خطیر و دشوار مردم افغانستان یک کار انسان دوستانه و بشر دوستانه است، اما باید مشکلات مردم افغانستان یک رای حل دائمی داشته باشد، یک وضع اقتصادی مناسب با یک فضای کار و فضای درآمد باید مساعد شود، چون این کمک های تأثیرش هرچند آنی بسیار مؤثر و مفید است، اما در طولانی مدت ممکن است تداوم پیدا نکنه و مردم افغانستان را در شرایط بسیار دشوار به حالت بسیار فقر و ناداری و بیچارگی رها بکنه. در حال حاضر با توجه به زمستان سختی که مردم افغانستان سپری میکنند و با توجه به فقر و بیکاری و ناامیدی که حاکم است، این کمک ها میتونه تا حدودی مؤثر باشه، اما راه حل برای حل مشکلات اقتصادی درازمدت افغانستان به شمار نمیره.
آقای موسنی، شما با مشکلات مردم افغانستان و سرمای شدید زمستان هم اشاره کردین. نگاه شما در خصوص فرمان بایدن رئیس جمهور آمریکا و اقتصاص دارایی‌های مردم افغانستان و قربانیان حادثه 11 سپتامبر چیست؟
به نظر می رسد که اقدام رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در زمینه دارایی هایی که متعلق به افغانستان است، هرچند با منبع کمک های بین المللی، یک اقدام سیاسی و یک زمینه برای مذاکره و یا تحت تاثیر قرار دادن گروه طالب هاست.
بسیاری از افغان های تصمیم بایدن را در تقابل با حقوق بین الملل می دانند. شما چه فکر می کنین؟ آیا چنین است؟
اقدام رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا دچار یک نوع تناقض بسیار آشکار است. از یک طرف گروه طالب ها را به عنوان دولت و نماینده افغانستان به رسمیت نمیشناسد و از جانب دیگر از منبع در واقع اختصاص میده به قربانیان حادثه 11 سپتامبر ارتباط به طالب ها نداره، ارتباط نه به حاکمیت گذشته طالب ها داره نه به حاکمیت موجود. چون این تناقضات بیشتر به نظر میرسد که تصمیم سیاسی ایالات متحده آمریکا باشد تا توجه به مسائل حقوقی و یا جایگاه یک دولت مستقر در افغانستان.
افغان ها در واکنش به فرمان بایدن به این باورند که نباید پول های ذخیره یا پشتیبانی پولی افغانستان در جای دیگری هزینه شود. فکر نمی کنین در حالی که افغان ها در حادثه 11 سپتامبر دست نداشته، اقدام توهین به مردم افغانستان باشه و یک نوع باجگیری و زورگویی؟
همونطور که عرض شد، این اقدام یک اقدام کاملا سیاسی و در راستای یک بازی پیچیده با طالب هاست و در واقع اعتنایی به وضع بشری و مطالبات مردم افغانستان نشده. علی‌رغم این که مردم افغانستان هیچ گونه تبانی و هیچ گونه ارتباطی نه با حاکمیت طالب ها در گذشته داشتند و نه در قسمت حادثه 11 سپتامبر، و این مسئله در راستای همان تناقض و یا دوگانگی ایالات متحده آمریکا در راستای رسمیت نیافتن طالب ها و همینطور نماینده دانستن این گروه به عنوان دولت افغانستان است.
تشکر میکنم جناب آقای محسنی، تحلیلگر مسائل سیاسی، که وقتتان را در اختیار شنوندگان عزیز رادیو قرار دادین.
بخش آسیا اقیانوسیه برنامه جهانی غذا در توییتی نوشت: در ماهای اخیر وضعیت انسانی در افغانستان وخیمتر شده و در حال حاضر 95% جمعیت افغانستان غذای کافی ندارند. فقر، گرسنگی و قحطی بخشی از زندگی سخت مردم افغانستان در زمستان است که نیروهای خارجی این کشور را در اختیار طالبان قرار دادند. نهادهای امدادرسان بین‌المللی در ماهای اخیر از وخامت اوضاع انسانی در افغانستان خبر دادند، تا جایی که بعضی از مردم افغانستان برای تأمین پول به منظور خرید غذا و دارو به فروش اعضای بدن یا حتی فروش اطفال خود روی آوردند. بخش آسیا اقیانوسیه سازمان برنامه جهانی غذا در این توییت همچنین تاکید کرد در ماه جنوری 2022 اواید 80% خانوارها در افغانستان به شدت کاهش پیدا کرده و در این رابطه مردم کابل بیشترین لطمه را دیدند. در این باره با استاد سید مسعود، کارشناس مسائل اقتصادی افغانستانی در اشقاباد ترکمنستان صحبت کردیم که دعوت میکنم شنونده باشید. جناب استاد سید مسعود، آگاه مسائل اقتصادی و پژوهشگر، عرض سلام بر شما. همونطوری که میدانید سازمان غذایی جهانی اعلام کرده که 95% مردم افغانستان غذای کافی ندارند که این گزارش در ماهای اخیر نمود عینی پیدا کرده. به نظر شما دولت موقت طالبان و جامعه جهانی چه تعاملاتی را در این زمینه باید روی دست بگیرند تا ما شاهد یک تراژدی غمبار انسانی در افغانستان نباشیم؟
خدمت شما عرض شود که عمدتاً سطح فقر در افغانستان به اساس گزارشاتی که ما کار میکنیم مارکت واچ 97% است، 95% در حقیقت نوع خوشبینانه است، در حالی که 97% است، یعنی معنا داره که از 5.5 میلیون خانواده 5.1 میلیون خانواده در طرز فقر است، 24 میلیون انسان در خط فقر اول است، 14 میلیون انسان در خط در فقر شدید قرار داره و در 3.5 میلیون اطفال اینا کاملا میرن که خدا ناخواسته به مرگ برسن. از این لحاظ من فکر میکنم که این حرکت یک میلیاردی نمیتونه که کاملا ما را از فقر بیرون کنه و از فاجعه بیرون کنه، در حالی که میتونه تا اندازه یک کمک شوه و کمک رسانی شوه و فقر از فقر بدترین به فقر بعد ما را بیاره.
تا دو هفته دیگه قرار هست که $1 میلیارد از پولهای منجمد شده افغانستان توسط بانک جهانی در زمینه بازسازی افغانستان هزینه بشه. بفهمید که 1 میلیارد چقدر میتونه از مشکلات و همچنین از چالش‌های بخش بازسازی افغانستان را حل بکنه.
آزاد شدن $1 میلیارد از پولهای افغانستان حرف بسیار خوبی است و این حرف خوبتری است که عمدتاً باید از او صندوق کمکی افغانستان که RTF است از او بیرون بره و در حقیقت او ذخایر پشتوانه‌ای پول افغانستان که $9.5 است او غرض گرفته نشه. بر صورتش اگر $1 میلیارد از $9.5 میلیارد بیرون میره که ذخایر پشتوانه‌ای افغانستان است، در حقیقت نه گناه است، در حالی که در صندوق کمکی افغانستان یا RTF اگر بیرون میره با وجود که مطابق به اهداف او صندوق نیست، ولی نسبت موجود بودن یک شرایط جالب در افغانستان میتونه که تا اندازه کار صورت بده و خوب است.
بسیار تشکر از همراهیتان با این بخش خبری. عصر خوبی داشته باشید.
وقتتان بخیر باشه همراهان ارجمند، با نشرات نیمروزی رادیو دری در خدمت شما سران همراه هستیم از مشهد مقدس. شما عزیزان میتونید برنامه رادیو دری را از طریق این فرکانس ها بشنوید. برنامه صبحگاهی و نیمروزی امواج کوتاه 22 متر برابر با 13690 کیلوهرتز. همچنین برنامه صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز هم قابل شنیدن است. و ما در ادامه از شما عزیزان دعوت میکنیم که با برنامه نگاه روز همراه شوین.
خبرها و نظرها در نگاه روز.
به
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند. مأموریت موفق پهپاد حزب الله لبنان، عنوان نگاه روز. مأموریت موفق پهپاد حزب الله در عمق اراضی اشغالی فلسطین و بازگشت سالم آن به لبنان، شکست بزرگ امنیتی را برای سامانه گنبد آهنین و دیوار امنیتی موهوم رژیم صهیونیستی رقم زد. روز جمعه گذشته در چند نوبت صدای آژیر خطر در سرزمین‌های اشغالی به ویژه در الجلیل به صدا درآمد و متعاقب آن مقام‌های اردوی رژیم صهیونیستی از ورود پهپاد به منطقه و فعال شدن سامانه موشکی گنبد آهنین خبر دادند و پس از شکست این سامانه در رهگیری و انهدام پهپاد یاد شده، صهیونیست‌ها با و پرواز درآوردن جنگنده‌ها و هلیکوپترهای خود سعی کردند پهپاد را سرنگون کنند که در این هدف با شکست روبرو شدند. اردوی رژیم صهیونیستی ساعتی بعد با اعتراف به شکست خود در رهگیری پهپادی که از لبنان وارد اراضی اشغالی شده بود اعلام کرد که با وجود فعال شدن سامانه گنبد آهنین و استفاده از جنگنده‌ها و هلیکوپترهای نظامی، آنها نتوانستند که پهپاد را هدف قرار دهند. حزب الله لبنان ساعتی بعد در بیانیه اعلام کرد یک فروند پهپاد به مدت 40 دقیقه روز جمعه در عمق 70 کیلومتری شمال فلسطین اشغالی به پرواز درآمده و با وجود همه تلاش‌های متعدد و پیاپی دشمن برای سرنگونی، بعد از انجام مأموریت شناسایی با موفقیت به اراضی لبنان بازگشت است. نفوذ این پهپاد به عمق اراضی اشغالی، آن هم دو روز پس از سخنرانی سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان، پیام آشکاری به صهیونیست‌ها است که آنچه او روز چهارشنبه در سخنرانی خود درباره توانمندی حزب الله در تولید پهپاد و موشک‌های نقطه زن گفته، بلوف سیاسی نبود است. دکتر حسین رویوران، کارشناس ارشد مسائل غرب آسیا، میگوید مأموریت موفق پهپاد حزب الله لبنان شوک روانی و نظامی برای رژیم صهیونیستی بود. توضیح بیشتر را از زبان خود ایشان بشنویم.
روانی از این جهت که رژیم صهیونیستی مدعی است که قوی ترین سیستم پدافندی جهان را تحت عنوان گنبد آهنین را دارد و علارغم اینکه هواپیما براشون از رادار متوجه شدن و سیستم گنبد آهنین فعال شد، هواپیمای F-16 به پرواز در اومد، هلیکوپترها به پرواز در اومدن، اما در نهایت موفق به سرنگونی آن نشدن و این عملا معادلات نظامی را به نفع حزب الله تغییر میده. به هر حال حزب الله یک سلاح جدیدی را به نفع خودش وارد معادله نظامی با رژیم صهیونیستی کرده. ناتوانی از نابودی اون خب خیلی از سیستم های رژیم صهیونیستی را زیر سوال برد که آیا رژیم صهیونیستی در مقابل پهپاد از امکان بازدارندگی برخوردار هست یا نیست و آیا این گفته که حزب الله بیش از 2000 پهپاد داره، این چه اضافه ای به توان حزب الله در معادله نظامی ایجاد میکنه؟
اما دکتر حسین آجرلو، دیگر کارشناس مسائل غرب آسیا، هم میگوید عملیات پهپادی معمولاً چند نوع است و در خصوص علت برتری عملیات حزب الله لبنان میگوید
عملیات‌های پهپادی به چند نوع هستش. یک سری پهپادهای عملیاتی هستن، یک سری پهپادهای شناسایی هستن و بیشتر این پهپادها در حین مثلا انجام عملیات‌های خودشون پراتور امیدی به بازگشت اونها نداره و بیشتر از سیگنال‌هایی که میفرسته استفاده میکنه. این عملیات از این نقطه نظر موفقیت آمیز بود که این پهپاد تونسته این عملیات رو انجام بده در عمق سرزمین‌های اشغالی و بازگرده. بازگشت موفقه یک پهپاد غیر از حالا این پهپاد بیشتر یک بحث شناسایی بوده، این امکان رو میده که سیستم ها و سامانه‌های دفاعی طرف مقابل هم به بوته آزمایش بذاره و بعدها در عملیات هایی که به نوعی عملیات های رزمی و نظامی هم هستش، دست بالا رو به طرفی که این عملیات های این چنینی رو انجام میده بده. عملیات اخیر از این باب ما میتونیم بهش یک اهمیت ویژه‌ای برای اون قائل باشیم، به خصوص اینکه حتی سامانه‌های پدافندی و حتی گنبد آهنین موفق نشدن این پهپادی که اومده شناسایی کردن ولی نتونستن اینو رهگیری رو اون ناپدید شد و قادر به هدفگیری اون نبودن.
روی شارون تحلیلگر نظامی شبکه تلویزیونی رژیم صهیونیستی در واکنش به پرواز پهباد حزب الله در آسمان فلسطین اشغالی با نقل از یک منبع امنیتی اعلام کرد پاسخ اردوی رژیم صهیونیستی به ورود این پهباد اغراق آمیز بود و حتی هواپیماهای جنگی و هلیکوپترها و گنبد آهنین موفق به رهگیری آن نشدند. در واقع ما با سید حسن نصرالله یک پیروزی معنوی دادیم. اورهلر خبرنگار نظامی شبکه 13 تلویزیون رژیم صهیونیستی هم در این زمینه اظهار داشت برای اولین بار از سال 2018 ساکنان منطقه الجلیل به دلیل ورود یک پهباد حزب الله صدای آژیرهای خطر را شنیدند. سامانه‌های پدافند هوایی اسرائیل تلاش کردند این پهباد را ساقط کنند، حتی گنبد آهنین نیز یک موشک شلیک کرد، اما متاسفانه پهباد حزب الله موفق شد به لبنان برگردد و سالم به زمین نشست. نیروی هوایی اسرائیل هواپیماهای جنگی و هلیکوپترهای آپاچی را آماده کرد تا بتواند پهباد مذکور را ساقط کند، اما موفق نشد. اما مأموریت موفق پهباد حزب الله لبنان چه تأثیری دارد بر افزایش قدرت بازدارندگی حزب الله لبنان؟ دکتر حسین رویوران، کارشناس مسائل غرب آسیا.
خب ببینید، در جنگ 2006، جنگ 33 روزه، حزب الله عمدتاً در زمین می‌جنگید، موشکباران می‌کرد. اما الان یک سلاح هوایی در اختیار دارد و این معناش این که حزب الله یک عرصه جدیدی برای دفاع از خودش، برای تقویت قدرت بازدارندگی خودش به دست آورده. البته سید حسن نصرالله پدافند را هم اعلام کرده که ما از چنین امکاناتی برخوردار هستیم و شگفتی های زیادی که در زمان مناسب خودش اعلام خواهد شد و همه اینها رژیم صهیونیستی را به شدت نگران کرده، وحشت زده کرده و بسیاری از مسئولان رژیم صهیونیستی برای آرام کردن افکار عمومی در رژیم صهیونیستی موضوع سلاح‌های لیزری را مطرح کردند که در هیچ جای دنیا این تلاش‌ها و پژوهش‌ها به نتیجه نرسیده، حتی در آمریکا.
پس از عملیات پهبادی موفق حزب الله، علی فیاض نماینده فراکسن حزب الله لبنان در پارلمان لبنان گفت افزایش قدرت این جنبش باعث بازپسگیری حاکمیت دریایی و زمینی این کشور خواهد شد. این نماینده فراکسن حزب الله با تاکید بر اینکه قدرت حزب الله رژیم صهیونیستی را از اراضی اشغالی باقی مانده لبنان عقب خواهد راند تاکید کرد این واقعیت‌ها برآیند موازنه قوا بین حزب الله و دشمن اسرائیلی خواهد بود. سید حسن نصرالله، دبیر کل حزب الله لبنان، نیز چهارشنبه گذشته در یک سخنرانی تلویزیونی تاکید کرد حزب الله از مدت‌ها پیش در حال ساخت پهباد است. دکتر حسین آجرلو، کارشناس مسائل غرب آسیا، میگوید مأموریت موفق پهباد حزب الله لبنان نشان داد که محور مقاومت قدرت تهاجمی پیدا کرده است. و تأکید کرد قدرت حزب الله در واقع وارد مرحله جدیدی شده و به عبارت دوران بزندر رو به پایان رسیده است. و میگوید
عملیات اخیر به نوعی قدرت نشون داد که جنبش مقاومت و محور مقاومت و همچنین جنبش حزب الله دارای یک قدرت تهاجمی پیدا کرده و این قدرت تهاجمی در حقیقت یک قدرت بازدارنده ای استش از ماجراجویی‌های احتمالی رژیم صهیونیستی که در چند ماه اخیر بارها رو اون تاکید کرده بود. من خدمت شما عرض کنم به نظر میرسه عملیات اخیر حزب الله آشکارسازی عملیات‌های موفقی بوده که حزب الله لبنان در چند ماه اخیر داشته، به خصوص اینکه صهیونیست‌ها ابتدا اعلام کردن که این عملیات موفق انجام شده و سیستم‌ها و سامان‌های دفاعی صهیونیست‌ها نتونسته اینو رهگیری کنه. مجموع اینها نشان از این داره که قدرت محور مقاومت به خصوص جنبش حزب الله از یک مرحله عبور کرده و وارد یک عملیات‌های تقابلی شده و به نوعی اون جمله معروف دوران بزن و در رو حداقل در جبهه شمال ما شاهد اون هستیم که به پایان رسیده و در بحث عرصه رقابتی و طرف صهیونیستی دیگه نمیتونه به راحتی جنبش حزب الله لبنان مورد تهدید قرار بده و این تهدید رو تداوم بده و حزب الله لبنان این قدرت رو داره که به این تهدیدات پاسخ بده و به نوعی به اشغال سرزمین اشغالی پایان بیاره. از سوی دیگر مسئله‌ای که وجود داره در این بین این هستش که رژیم صهیونیستی در سال‌های اخیر تلاش زیادی داشته که برتری نظامی خود را در کل منطقه غرب آسیا دقیقا در منطقه پیرامونی خودش حفظ کنه. رویداد اخیر به نظر میرسه اولین اقدام جدی برای از بین رفتن این برتری نسبی هم باشه و به نوعی گروه های مقاومت نشون دادن که رژیم صهیونیستی حتی در پیرامون خودش هم این برتری رو در حال از دست دادنه و این هم یک اقدام راهبردی بود که حزب الله لبنان انجام داده.
سپاسگزارم از همراهیتان و خدا نگهدار.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
کلکینچه‌ای به جانب فردای بهتری.
اینجا صدای همدلی و همزبانی است.
یک پل بر روی مرز دو دل، رادیو دری. موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری.
تارو تنبور. تار و تنبور و آهنگ‌هایی که دلخواه مخاطبان وفادار رادیو است.
نمی‌دانم کجا زلفت جنونم را برم.
امشب غم دیروز و پری روز و فلان سال و فلان حال و فلان مال که بر باد فنا رفت نخور.
آی دلم می‌خواد با نگاه تو باز یادم بره کل مشکلم. دلم می‌خواد هی بهت بگم عاشق تو هم
تا که از دیوال دیوالی کنیم، دل از غم خالی خالی کنیم. تا که از دیوال دیوالی کنیم.
شب نمی ماند این چنین تیره، بعد از او نوبت سحرگاه است. پشت این ابرهای تیره و تار جنگلی از ستاره و ماه است. به جهان باید این چنین نگریست، گاه دلگیر و گاه دلخواه است. شاد باید که بگذریم از او و نگوییم عمر کوتاه است. به نام خدای جان آفرین. سلام به زندگی، سلام به شور و حال، سلام به همه خوبی ها. و سلام به یک یک شما خوبان همراه به برنامه خودتان تار و تنبور. خیلی خوش آمدید. الهی که جانتان جور و دلتان شاد باشه، سرشار باشین از انگیزه و نشاط و سرزندگی و نگاه پرمهر خداوند خورشید زندگیتان باشد. چهل دقیقه خاطره و نوا، چهل دقیقه نغمه و دلانگیزی با حضور بهترین هنرمندان و حضور گرم شما در تار و تنبور امروز. بنده فاطمه صادقی تهیه کننده و گوینده به اتفاق همکار خوب و هنرمندم خانم مرضیه آقای صدابردار محترم برنامه، افتخار میزبانیتان را داریم در تار و تنبور. خیلی خوش آمدین، صفا آوردین. پل‌های ارتباطی بین ما و شما در ایران 3800-226، در افغانستان 0794-71-71-44، و اما شماره واتساپ برنامه 0098-993-67-72-74. همچنین میتونین شنونده برنامه در ساعات مختلف از روز باشین از طریق این آدرس parstoday.com/dari.
تار و تنبور،
موسیقی راه خودشو پیدا میکنه، از در نشد از دیوار.
تار و تنبور، تار و تنبور، کاری از گروه اجتماعی رادیو دری.